مکعب‌های سفید،
هیجان یک انتخاب،
تصمیم ملت،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خیلی خوبه هر از چندگاهی انسان برگرده و حوادث مهم اون روزها رو مرور کنه، روزهایی که هر کدومشون شاهد اتفاقات حساسی از دفتر انقلاب. همه ما دهه فجر 70 رو جشن میگیریم و روز 22 بهمن بعد از یک راهپیمایی سراسری دوباره روزهای عادیمون شروع میشه. اما سال 1357 روز 22 بهمن پایان ماجرا نبود، بلکه شروع خیلی از اتفاقات و حوادث سرنوشت ساز بوده. دوم بهمن صدای شهید محلاتی در رادیوی سراسری ایران پخش شد و همه کشور با شنیدن این صدا آماده تغییرات وسیع شدند.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران.
نیروهای انقلابی به سرعت شروع به سازماندهی نیروها و کادرسازی برای مدیریت انقلاب کردند. دولت موقت با دستور حضرت امام به مهندس بازرگان سپرده شد.
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، جناب پیشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتون در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
به دنبال آن برخی نهادها مانند کمیته انقلاب اسلامی امنیت شهرها را به عهده گرفت. شورای انقلاب هم جلسات خودش رو ادامه داد تا کارهای اصلی روی زمین نمونه. همه از رسیدن انقلاب خوشحال بودند. اتحاد نیروهای انقلابی در بالاترین حد ممکن بود. همه ی گروه ها امام خمینی رحمت الله علیه رو مهمترین عنصر حرکت جمعی توده ملت ایران می دونستند. در همین روزها امام خمینی تصمیم مهم می گرفتند و به مسئولین دستور دادند باید رفراندوم بزرگی برگزار شود و نوع حکومت پیشنهادی به قضاوت مردم گذاشته شود.
در این قضیه رفراندوم که سرنوشت ایران را با این تعیین خواهیم کرد، همه باید رأی بدید.
نظر امام خمینی معلوم بود و ایشون بارها گفته بودند که من به جمهوری اسلامی رأی میدم. همیشه هم اشاره داشتند که مردم آزادند به حکومت اسلامی آری یا نه بگویند و حکومت مورد نظرشون رو خودشون انتخاب کنند.
رأی من جمهوری اسلام است، اسلامی،
لیکن با آزادی سرنوشت خودتون را تعیین کنید. همه قشرها باید رأی بدهند و شرکت کنند و همه قشرها آزادند در رأی دادن. ما می توانید در نه هر فرمی را که می خواهید در او بگنجانید. لازم نیست که همون نه باشد. شما حق دارید، می توانید که در اون ورقه بنویسید جمهوری دموکراسی، بنویسید رژیم سلطنتی، حتی تشکیل بنویسید.
از همون روزهای اول انقلاب گروه‌های مختلف سیاسی تبلیغات خودشون رو شروع کردن و کلکسیونی از انواع حکومت‌ها رو به مردم پیشنهاد دادن، از حکومت جمهوری ایرانی گرفته تا جمهوری سوسیالیستی و جمهوری خلق و لیبرال دموکراسی. روزنامه‌های اون دوره پر از تیترهای درشت و مقاله‌های علمی درباره مفاهیم فلسفه سیاسی. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ:
مردم طبیعتاً با توجه به اکثریتشون به جمهوری اسلامی رأی دادن، اما این رأی گیری و این همه پرسی یک نتیجه بسیار مثبت داشت و اون این بود که مجموعه جریانهای مخالف با انقلاب اسلامی در کل کشور یک حدود جمعیت حدوداً 2% حداکثر می شدن. این یه نکته. نکته دوم این که با این درصد دیگه گروه های مخالف حرفی برای گفتن نداشتن در مقابل مردم. اتفاقی که دلایل مخالفت گروه ها با برگزاری همه پرسه همین بود، می دانستند که درصد بالایی رأی برای اونها نخواهد بود که بتوانند در جامعه برای خودشون موقعیت قائل بشن، و لذا بعد از همه پرسی اینا به گروه های معارض جمهوری اسلامی تبدیل شدند. منتها حضرت امام با اقتداری که در میان مردم و نفوذ و اعتباری که داشت اونچنان برخورد کرد که این گروه های معارض عملا از صحنه حذف شدند به صورت تدریجی، و تا سال 60 تقریبا تمامی گروه های معارض حذف شدن به غیر از گروه مجاهدین خلق که اونها مسلحانه در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن، چون اونها هم به تدریج از صحنه سیاسی کشور حذف شدن.
نیروهای مذهبی هم در مقابل اینجا و اونجا درباره جمهوری اسلامی و این رفراندوم صحبت می‌کردند. آیت الله طالقانی به چپ‌هایی که خود را طرفدار توده مردم نشون می‌دادند توصیه می‌کرد صدای مردم مسلمان رو کاملاً گوش بدن و به اون عمل کنن. بیان زیبای شهید بهشتی منطق انقلاب اسلامی رو کاملاً همه فهم می‌کرد.
جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. این یکی از اساسی ترین پایه‌های جمهوری اسلامی است.
هنوز ترکیب دو کلمه جمهوریت و اسلامیت قوی تر از هر پیوندی در جامعه ایران پابرجاست و برخلاف آنچه مخالفان می گفتند، نه اسلامش به سوی بنیادگرایی رفت و نه جمهوریتش به سوی سکولاریسم. مدل جمهوری اسلامی چه ساختار و مفهومی دارد که در هر دوره و در هر انتخاباتی جواب پس داده است؟
روز 12 فروردین مردم با چنین رأی انقلاب خود را ثبت جهانی کردند.
سبز، آری، قرمز، نه، هر کدوم رو مایلید بیاندازی تو.
این حرکت سرنوشت ساز مردم در این روز به حدی با اهمیت بود که رهبر انقلاب این بلوغ و شعور سیاسی مردم را تحسین کرد و روز 12 فروردین را عید نامگذاری کردند.
این فقط به معنای تشکیل یک حکومت ناشی از یک انقلاب نیست، این به معنای روز زنده شدن اسلامه.
عیدی که در عید نوروز عید در عید را برای ما رقم زد.
عید در عید چه روزیه؟
12 فروردینه که توی عید نوروز افتاده، این میشه عید در عید.
روز تولد جمهوریت توأم با اسلامیته.
یه روز ملی بود که ثبت جهانی شد.
اما چرا با توجه به این که از اولین حرکت‌های انقلاب از سال 42 تا پیروزی انقلاب یعنی سال 57 کاملا از تظاهرات و شعارهای مردم مشخص بود که جمهوری اسلامی را می‌خواهند، با این حال امام خمینی دستور برگزاری رفراندوم را دادند؟
امام حق انتخاب رو به خود مردم دادن و یک دموکراسی واقعی رو در حقیقت برقرار کردن که با رأی و نظر خود مردم سیستم حکومتی تشکیل بشه.
این بهار انقلاب نسل به نسل شکوفاتر می شود.
دکتر محسن خاکی کارشناس مسائل سیاسی در خصوص ترکیب دین و سیاست در ایران و اینکه نظر مردم چطور در حاکمیت پیاده می شود اینطور می گوید.
نظام جمهوری اسلامی ایران از افتخاراتش و ویژگی هاش البته این استش که تنها نظام سیاسی در دنیا که برای تعیین نوع خودش رفراندوم یا همه پرسی برگزار کرده. شما این پدیده در هیچ جای دیگه دنیا، نه در اروپا و نه در امریکا سابقه نداره که یک نظامی انتخاب نوع خودش رو هم حتی به مردم واگذار کنه. اما در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، جمهوریت و اسلامیت با هم ترکیب نشدن در جمهوری اسلامی ایران، بلکه جمهوریت در ذات اسلام وجود داره. این اسلام هستش که در واقع اولیاء دین رو به سمت مردم رهنمون ساخته و از اونها خواسته. در قرآن خدای متعال بارها و در سیره نبوی و سیره علوی شما بارها احترام به رأی مردم رو به وضوح میتونید مشاهده بکنید. یعنی اولیاء دینی حتی زمانی که در رأس قدرت و رأس حکومت بودن، اون رفتاری رو انتخاب میکردن. شما میبینید امیرالمؤمنین رو اگر مردم نخوان، امیرالمؤمنین حکومت رو در واقع مطالبه نخواهد کرد، احترام میگذاره به رأی مردم. شما این نمونه ها رو در انقلاب اسلامی و در تاریخ ایران بعد از انقلاب هم به وفور میتونید ببینید. پس جمهوریت امر خارجی نیست که بیاد در اسلام ممزوج بشه و این سیاست رو اسلام برای خودش لحاظ میکنه تا بتونه اهدافش رو به اونها برسه. این در ذات اسلام وجود داره، برخلاف جمهوری هایی که شما در غرب میبینید، دموکراسی هایی که در غرب وجود داره، به خصوص امروز که شاید برای بسیاری از مردم همون کشورها هم قابل لمس و درکه، که تبدیل به یک نظام اشرافی شده. تبدیل به یک، شما روزمان باید جزء طبقه پولدار، طبقه مرفه، طبقه‌ای که با رسانه‌ها، طبقه‌ای که با صهیونیست‌ها میتونه پیمان ببنده که به اهداف اونها وفادار بمونه. این آدم‌ها میتونن در ایالات متحده دو تا نامزد انتخاباتی میتونن شرکت بکنن. هر دو نامزد الزام دارن که به اهداف صهیونیست‌ها و اون طبقه‌ای که داره نظم اقتصادی دنیا رو اداره می‌کنه باید وفادار بمونه. ولایت فقیه به خصوص در جمهوری اسلامی، آنچنان که در تاریخ این چند سال مشخص شده، نگاهبان رأی مردم و نظر مردم. شما در ابتدای انقلاب می‌بینید حضرت امام در اون نامه معروف ششه‌ای که خودشون خطاب به آقای منتظری، حتی میگن که من با انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری مخالف بودم، اما وقتی رأی مردم و نظر مردم در انتخابات به این تعلق میگیره، امام تمکین میکنه و میپذیره. این در تاریخ انقلاب بسیاره. در همین در واقع دهه‌ای که درش حضور داریم دیدید که مقام معظم رهبری چطور از رأی مردم و نظر مردم دفاع کردن. این ویژگی‌هایی که در واقع ترکیب دین و سیاست در جمهوری اسلامی وجود داره.
امام روزی که همه پرسی برگزار شد در قم بودند و همانجا رأی دادند. اولین انتخابات بعد از پیروزی انقلاب بود، انتخاباتی که خیلی چیزها را مشخص می‌کرد و نتیجه آن می‌توانست مسیر حرکت انقلاب را از این رو به آن رو کند. مطمئناً همه آنهایی که رأی دادند با هیجان بسیار به سمت صندوق‌ها رفتند، چون می‌دانستند آزادانه سرنوشت خودشان را مشخص می‌کنند. همه منتظر بودند و نتیجه انتخابات اعلام شود. به علت حضور با شکوه مردم، یک روز دیگر هم انتخابات تمدید شد تا آنکه بالاخره مسئول ستاد انتخابات بر صفحه تلویزیون حاضر شد و برای 35 میلیون شهروند ایرانی گزارش کار داد.
رای گیری رفراندوم در ساعت 10 عصر شنبه 11 فروردین ماه 1358 خاتمه یافت و تا ساعت 12 شب مزبور از قالب حوزه های انتخابی نتیجه رای گیری دریافت گردید. بیش از 98% از واجدین شرایط برای رای دادن در نظرخواهی شرکت کردند و بیش از 97% از آنها به جمهوری اسلامی پاسخ آری دادند.
نتیجه شگفت انگیز بود. نیروهای مذهبی و طرفداران امام خمینی یک پیروزی باور نکردنی و 100% به دست آوردند. مدل حکومتی جمهوری اسلامی با یک رضایت فوق‌العاده مواجه شد و نظریات مخالف فهمیدند که جز خودشان و حلقه دوستانشان کسی برای آنها هورا نمی‌کشد. انتخابات که تمام شد، دوربین‌ها بلافاصله سراغ امام خمینی رفتند. ایشان این روز را یک جشن ملی بزرگ نامیدند و آن را به همه مردم ایران تبریک گفتند.
این روز را روز عید می‌دانم و امیدوارم که در هر سال روز 12 فروردین روز عید ملت ما باشد که رسیدن به قدرت ملی و خودشون سرنوشت خودشون را به دست خواهند گرفت. ما به همه ملت تبریک عرض می‌کنیم و من این روز را بر ملت عزیز خودمون به همه اقشارشون تبریک عرض میکنم. مبارک باد بر شما این عید، مبارک باد بر شما این جمهوری اسلامی.
مردم سالاری دینی کیفیت، ثبات و دوام خودش رو از بدنه اجتماعی مردم میگیره.
روز شما بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه رأی ملت بودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، طاعت و عباداتتون قبول، سال نوتون مبارک. میخوام از شما هموطنان عزیز دعوت بکنم که در یک پویش مردمی که به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی برگزار میشه شرکت کنید. محورهای مسابقه روز جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی و استقلال آزادی جمهوری اسلامی. شما میتونید آثار خودتون رو در قالب‌های نماهنگ و موشنگرافی، پوستر و عکس، متن ادبی، خاطره، شعر و داستان کوتاه به نشانی www.ccoip.ir ارسال کنید و یا در فضای مجازی با هشتگ روز جمهوری اسلامی منتشرش کنید. تا 15 فروردین هم برای ارائه آثارتون مهلت دارید. به نفرات اول تا سوم هر بخش هم که هدایای نفیسی اهدا میشه. منتظرتون هست.
امروز یوم الله 12 فروردین هست، روز جمهوری اسلامی ایران. این روز رو گرامی می‌داریم و از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می‌کنیم همچنان با ما همراه باشید.
چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
Session.
اینجا رادیو گفتگو هست، از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم و تقدیمتون کنیم. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی هم که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید میتونید در طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. اگر هم دوست داشتید نظرهای خودتون رو پیامک کنید به شماره 30010 35 میتونید بفرستید نظرهای خودتون رو.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی از سر بگیریم، بیا تا عاشقی
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم از تنم که تو جانی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران به شب ستاره باران که خوشی و خوشترینی به مذاق می گساران. وطنم 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 ایران همه جانی به تنم، وطنم ایران ایران من ایران من بینه به تو هر جان من ایران من ایران من بینه به تو.
عصر شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو به خیر باشه. سپاس از همراهیتون. دعوت میکنم در این فرصت شنونده میان برنامه عین بلقلم باشید.
بیقرار بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین. آیا می شنوی؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی رو که با هم پیگیری میکنیم عهدنامه مالک اشتر یا نامه 53 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. عهدنامه مالک رو وقتی با هم مرور میکنیم میبینیم که سید رضی رحمت الله علیه مخاطب نامه رو مشخص میکنه. فرستنده نامه هم به وضوح سید رضی داره گزارشش رو اعلام میکنه. خود سید در قبل از اینکه وارد متن نامی امیر مؤمنان بشود یک گزارش دقیقی رو از علت نگارش این نامه و حوادث هنگامی نگارش نامه اشاره میکنه. سید رضی در این خصوص این نکته رو اشاره میکنه که هنگامی که فرمان روایی محمد ابن ابی بکر دچار آشفتگی شده بود. خب اونم در کجا؟ در منطقی به عنوان مصر. خب دقت بفرمایید دوستان من، شنوندگان عزیز، این نامه و این پیمان نامه از سوی امیر مؤمنان به مالک نوشته میشه، خطاب به فرمان روایی که میخواد فرمانداری مصر رو اداره کنه. مصر هم جایگاه و شأن فرهنگی و اقتصادی بالا و والایی رو در اون دوره و همه ادوار داشته. پیشینه فرهنگی مصر، گزارش هایی که از مصر در قرآن کریم به اون اشاره میشه. بعد بیاییم به سراغ این که این نامه رو امیر مؤمنان داره می نویسه. خب ممکنه این سوال بشود که پیش از این هم محمد ابن ابی بکر اونجا حضور داره، چرا این نامه برای محمد ابن ابی بکر نوشته نمیشه؟ این میتونه ما رو به این سمت رهنمون کند که جایگاه و شخصیت والای مالک اشتر برای اجرای این نامه و این پیمان نامه از جایگاه والا و بالایی برخورداره. نکته دیگر، زمانه نگارش این نامه هنگامی ترمیم فرمانداری مصر هست. خب وارد خود عهدنامه اگر که بخوایم بشیم، ببینید عهدنامه عرض شد خدمتون در جلسات پیشین چیزی حدود 19 صفحه رو به خودش اختصاص میده. نکته دیگر، در عهدنامه دستبندی های سگانه ای رو حداقل ما میتونیم داشته باشیم. یک توصیه های اخلاقی خطاب به مالک و زمامداران اسلامی است، یک توصیه های اجتماعی است و یک توصیه های سیاسی است که خطاب به حاکمان و زمامداران اسلامی مطرح می شود. بهترین جایی که امیر مؤمنان هدف نگارش این پیمان نامه خودش رو مطرح می کنه در همان دو سطر اولش هست. در دو سطر اول عهدنامه یکی خودشون رو معرفی می کنند، مخاطبشون رو مالک معرفی می کنند. نکته سوم، زمان نگارش نامه رو هنگام اعزام مالک به فرمانداری مصر معرفی میکنن. خب حالا میگن که چی؟ هین والله مصر با چه هدفی؟ اهدافی که امیر مؤمنان برای نگارش این عهدنامه و حاکمیت جناب مالک مطرح میکنن 4 محور اساسی داره. اولین محورش تحت عنوان تأمین مالی من عرض میکنم خدمتون، امام میفرمایند جبهات خراجها، گردآوری خراج یا مالیات. خب حالا این مالیات هزینه زندگی اجتماعی است که برای اقشار مختلف قابل توزیع و ارائه است. دومین هدفی که امیر مؤمنان در عهدنامه بهش اشاره میکنن و در آغاز عهدنامه، موضوع تأمین امنیت. امام میفرمایند جهاد عدوها، تأمین امنیت برای مردم و مبارزه با دشمنان مصر. سومین محور، سازندگی فرهنگی و اجتماعی مصریان هست یا مخاطبان و عموم مردمه. امام با عنوان استصلاح اهلها از اون یاد میکنن. خب این یکی از محوری ترین مأموریت های هر حاکمیتی است. و چهارمین محور، و امارت بلادها، با عنوان چی من این رو یاد میکنم؟ سازندگی و ساختن نیازمندی های زندگی شهری و سرزمینی. خب پس ما اگر که بخوایم مأموریت حاکمیت و فرمان روایی رو مطرح کنیم، از دیدگاه عهدنامه مالک 4 محور رو داره: تأمین مالی، تأمین امنیتی، سازندگی فرهنگی و اجتماعی و سازندگی زیرساخت‌های شهری و هر کشوری. امیدوار هستیم که در بیان کلام امیر مؤمنان تونسته باشیم حقیقت مطلب رو تقدیم حضور شما دوستان کرده باشیم. با امید جلسه بعدی و توفیق درک حضور مجدد شما، خدا نگهدار.